أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الهی هب لی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقه بعز قدسک و محمد و اهل بیته صلوات علیه اجمعین. راجب فروعی که می شود ذیل اشتراط اسلام برای قاضی منصوب بحث می کردیم. تا اینجا سه فرع رو بررسی کردیم. یکی از فروعی که قابل تر هست این است که بعد از اونی که گفتیم آیا ذمی می تواند به محاکم مراجعه کنه، محاکم اسلامی یا نه، این فرع میشه مطرح کرد که اگر ذمیینی مراجعه کردن به محاکم خودشون و حاکم و قاضی محکمه مربوط به نهله ذمیین مراجعه کننده به محکمه حکم کرد، ولی احیانا حکم به ثواب نبود. یکی از متخاصمین یا هر دوشون احیانا اعتراض به حکم داشتن، رضا نداشتن به حکمی که در اون محکمه شده بود. آیا اینا میتوانن مراجعه کنن به محکمه اسلامی یا نه؟ و اگر مجازند که مراجعه کنند به محکمه اسلامی، قاضی تکلیفش چیست؟ از اینکه آیا می توانند به محکمه اسلامی مراجعه کنند، به این جهت این پرسش قابل طرحه که خب به هر حال طبق موازین اونها به محکمه خودشون مراجعه کردند، حالا یا به اعتبار یک نظام داخلی که خودشون دارن یا به جهت این که در نظام اسلامی در حکومت دینی اجمالاً جائز است که اهل ذمه محاکم خودشون داشته باشن. خب اونام داشتن و مراجعه کردن، اونجا هم حکم شده. از این جهت سوال میشه که خب وقتی حکم شده، قاضی حکم کرده، دوره میشه روی مسئله ای که قاضی طبق موازین بهش مراجعه شده و حکم کرده دوباره مراجعه کرد به قاضی دیگری؟ از این جهت این سوال قابل تر و اساسا این که قاضی روی حکم قاضی دیگه نمیتونه حکم کنه. هر صورت که این از این جهت در واقع به اعتبار این که به هر حال محکمه ای حکم کرده، یا به محکمه دیگری مراجعه کردن، آیا جائز هست یا نیست؟ از یه جهت دیگه هم این سوال قابل تر هست که درست است که محکمه ای حکم کرده، ولی به هر حال در حکومت اسلامی اصل حاکم قوانین اسلامی است. اهل ذمه مجازند که طبق موازین خودشون عمل کنند، اما این به این معنا نخواهد بود که محاکم اسلامی دیگه سلب ولایت ازشون شده باشه، سلب شأنیت شده باشه. قرار اینطوری نیست.
شناخته شده اون محکمه در واقع ذمی ها رو آیا دیگه جایی داره برای این سوال وقتی که ما محکمه اونها رو مشروعیت بخشیدیم بهش؟
خب دیگه، یعنی اولا محاکم اسلامی باید داوری کنن، حکومت اسلامی. بله دیگه، خب این بحثه که دو محکمه در تراز هم نیستن. اولا باید نظام اسلامی و نهادهای اسلامی حکومت کنن، ولی نظام اسلامی اجازه داده که به محاکم خودشون مراجعه کنن. بس برای اون اصل اولی مانندی انگار ما داریم اینجا. در خصوص قاضی هم آیا این که گفته شده اونها مراجعه کنن، این جنبه عزیمت داره یا جنبه جواز داره؟ تجویز شده باید فقط به محاکم خودشون مراجعه کنن، این آیا اینجوریه؟ عزیمت الزامه یا نه خیر مجازند، مباح است، اونا مجازند که به محاکم خودشون مراجعه کنن، در واقع الزامی در کار نیست. خب اینو مراجعه کردن، در واقع از دو جهت ما داریم میگیم. یکی این که اصل به هر حال حاکمیت با نهادهای مبتنی بر موازین اسلامی است و اذن به مراجعه به محاکم غیر اسلامی مجاز، این گویی حالت ثانوی داره. علاوه بر این که در واقع این اجازه به مراجعه، اجازه به مراجعه است نه الزام به مراجعه است. وانگهی از حاکم شرع سلب ولایت نشده، این که بگن مثلا مراجعه می توانید بکنید به محاکم خودتون، معنیش نیست که اون حاکم شرع فاقد ولایت دیگه در این زمینه. اصل در نظام اسلامی آن است که ولایت برای حاکم باقی است، حالا چه ولایت کبرا برای ولی امر، چه برای مراتب بعدی از مناصب. به هر حال این ولایت باقی است، ولایت منتفی نشده، مسلوب الولایه نمی شود ولی امر یا ولات دیگه. ولی در هر حال این سوال به این جهت مطرحه که در هر حال محکمه است و حکمی صادر شده است و هیچ قاضی نمیتونه رو قضاوت قاضی دیگری ورود کنه و نقض کنه. از این باب مثال مطرح میشه.
به اسلامی خود میخوام، در اسلامی در مثلا قوانین مسیحیت و یهودی هم همین هست که قاضی
بعد قاضی دیگه نمیتونه. اونو ما نمیدونیم، در مسیحیت که نظامی وجود نداره. لاقل اون چه که در دسترس از اناجیل اصولا کمترین احکام درش مطرحه، خیلی احکام در اینها نیست. یهودی ها هم تورات مشتمل بر احکام، هم منابع مفصلی دارن و ممکنه بین یهود چون این مباحثی وجود داشته باشه که ما اشراف نداریم. در هر حال مطلب بعدی میشه که خب حالا اگر این ذمه این مراجعه کرده بودن به محاکم، محاکم خودشون، و بعد به هر دلیلی گفتن ما بریم به محکمه اسلامی مراجعه کنیم و مراجعه کردن محکمه اسلامی، اینجا وضعیت تکلیف قاضی چه می شود؟ به اصطلاح دو وضعیت وجود داره. یکی این است که قاضی اسلامی می بینه که اون حکم که محکمه اهل ذمه کرده حکم ثواب است، اگر اینجا مراجعه میکردن همین حکم بود. بار دیگه ممکنه ببینه نه خیر، باطل حکم کرده، حکمش غلطه بر اساس موازین اسلامی. اینجا ممکنه تکلیف به اصطلاح یعنی وظیفه قاضی تفاوت کنه. مرحوم صاحب جواهر به این مسئله پرداخته به این شکل که فرموده است که بله ظاهر انه یجوز له ایضا نقض حکمهم الباطل اذا استعداه احد الخصمین منهما. اگر یکی از دو خصم معترض بود نسبت به حکم و قاضی محکمه اهل ذمه به باطل حکم کرده بود، ایشون می‌فرماید ظاهر این است که بر حاکم شرع اسلامی به اصطلاح یا جائز است یا احیانا وظیفه است که قاعدتا باید بگیم وظیفه است، چون فرمودن یجوز جائز است که نقض حکم رو باطل کنه، یا این حکم باطل است از نو حکم کنه. این در صورتی است که استعداه و احد الخصمین من همم، یکی از دو خصم این مطالبه رو داشته باشه، بگن آه یکی از دو خصم بگه که این چه حکمی بود که این کرد، مثلا حق با من بود، من معترضم. امکان و جواز نقض حکم هست، چون مسئله نقض حکم قاضی مسئله خیلی مهمی است و یک اصل بسیار حکیمانه ای هم هست، چون اگر بناشه که هر قاضی هر حکم کرد دوباره برن یه قاضی دیگه نقض کنه، به اصطلاح سنگ رو سنگ بد نمیشه. به هر حال قاضی حکم کرد حکم است تمام، مخصوصا وقتی مشروعه تمام میشه، یعنی فیصله پیدا کرده مسئله و جنبه شرعی پیدا کرده و نقضش جائز نیست بر هم طرفین دعوا هم برای قاضی دیگری. حالا در استثناءات هم به جای خود باید بحث شد. حکم تمام شده دیگه، بالاخره حکم دیگه، یعنی فرایند دادرسی تمام شده. حالا یه وقت فرایند دادرسی ساده است، یه قاضی تو محله رو در دکه القضا میشینه، خودش از اول تا آخر همه فرایند دادرسی رو هدایت میکنه، حکم میکنه. یه وقت هم نه، یه نظامی وجود داره و دستگاه قضایی وجود داره و مراحلی وجود داره و سیری و خب در این شرط به هر حال حکم انجام شده. ایشون میفرمان که این که ما میگیم جائز است نقض حکم باطل، به دو جهت به دو دلیل میگیم، یکی للعمومات، دو ولی خبر هارون ابن حمزه عن ابی عبدالله علیه السلام. به دو دلیل، یک تمسک عمومات میکنیم، دو خبر هارون ابن حمزه از امسای السلام که قال قلت رجلان من اهل الكتاب نصرانیان او یهودیان کان بینهما خصومتون فقضا بینهما حاکمون من حکامهما، به جور به باطل حکم کرده. فابى الذي قضى عليه ان يقبل، اونی که بر علیهش به زیانش به جور حکم شده اون ابا کرد، گفت من قبول ندارم، این درست حکم نکرد، غلطه، باطله. و سأل ان يرد الى حکم المسلمین، این که ناراضی بود و گفت که آقا به ضرر من حکم شد و به باطلم حکم شده، حالا یه وقت به حق به ضرر حکم شده، یه وقت نخیر آشکار معلومه که به هر دلیلی حالا خطا کرده یا پارتی بازی کرده هر چی بوده رشوه گرفته، در هر حال به باطل حکم کرده، گفت بریم سراغ حکم مسلمین، بریم یه حاکم شرع اسلامی حکم کنم. اینجا چه باید کرد؟ حضرت فرمودن یورد دو الى حکم المسلمین، باید مراجعه کنن به حکم مسلمین. نه، رضایت مهم نیست، کرد و راضی باشن. اونی که معترضه میگه من راضی نیستم، حقم ضایع شد. نه، علا فرض که حالا ممکنه فروض و احتمالات مختلف اینجا مطرح کنیم، علا فرض که بگیم آقا مثلا فرض کنید یهود هم زنای محسنه رو حکم به رجم میکنه، در اسلام همینه، برخلاف حکم کرده بود مثلا، ممکنه در واقع بعضی از مواقع بعضی از احکام مخصوصا بین یهودیت و اسلام احکام خیلی مشابهن، تفاوت هایی هست ولی به هر حال در موارد زیادی احکام اسلامی در اونها هم هست و پیداست که مقدار زیادی از تورات موجود از تورات اصیله، در اناجیل معلومه چون قطعی است که بعد از گرچه تو تورات هم باز قضایه هست موسی و اینا آمده و نشون میده که او هم متأخره در دل اناجیل بیشتر، در هر حال الان فرض بفرمید که یا بر اساس حتی مسلک خود اونها به باطل حکم شده، یا بر اساس مسلک مشترک، یا بر اساس مسلک اسلامی، و حتی این سومی هم که باشه چون مراجعه شده به حاکم، حاکم تکلیف پیدا میکنه. و میتونه نقض کنه. ولی دیگه وقتی اونا معترضن قبول نمی کنن، زیر بار نمیرن، حکومت اسلامی است، میگن اون معترض میگه مراجعه کنی به حکم اسلامی، میان سر کنار سراغ به اصطلاح حاکم شهر در طرح دعوا میکنن. ایشون دو تا دلیل اقامه فرمود، یکی لل عمومات، به خاطر عمومات. عمومات چی؟ آقا دو نفر دعوا دارن، مراجعه کردن به قاضی، تکلیف چیه؟ باید قاضی ورود کنه دیگه. اصولا احتکام به حاکم برای حاکم تکلیف میاره، چون به نه دیگه، فرض بر اینه که این اعتراض کرده قبول کردن بیان دیگه، تکیپا نشده بیاد که، فقط طرف معترض نیمته، طرف مقابل هم راضی شده، شاید قانع شده که آقا بله راست میگی، دقیق حکم نکرد مثلا، به هر دلیل هر دو آمدن، چون رضایت طرفین برای مراجعه لازم نیست، مراجعه باید بکنن، با نارضایتی مراجعه کنیم. معمولا شاکی راضیه، احیانا منکر راضی نیست، مدعی ممکنه رضایت داشته باشه بگه باید بریم دادگاه، حتی با مأمور کشون منکر رو ببرنش تا محکمه، ممکنه حتی اینجور هم باشه. یعنی شرط مراجعه و شرط مشروعیت حکم اینه که طرفین با طیب خاطر بیان، مجرم رو ممکن دستگیر کنن بردارن بیارنش.
در جایز
میگن که
ما داریم به اجوا داریم میبریمش طرف مقابل رو.
نه الان یه نه ما الان داریم بحث قاضی رو میگیم، این که اون دو نفر اصلا ممکنه اونی که معترض اعتراض کنه، اونی هم که به نفعش حکم شده ولو به باطل، ولو حتی بدون باطله، فرار کنه، اصلا نیاد به محکمه، اون یه بحث دیگه است. الان بحث بر سر اینه که اون معترض شد که آقا این به ثواب حکم نکرد، حالا مراجعه کردن به محکمه، تکلیف قاضی رو داریم میگیم چیه. این وسط میتونه نقض کنه، این نمیتونه نقض کنه. از کردیم اشکال از اینجا به ذهن خطور میکنه که قاضی رو حکم قاضی دیگه نمیتونه حکم بده، نباید نقض کنه. حالا اینجا سوال این است که میتونن مراجعه کنن؟ میگیم بله میتونن مراجعه کنن، اگر به هر حال با طیب خاطر یا با اصرار مثلا معترض مراجعه کنن، چه اشکالی داره؟ مراجعه کردن. حالا که مراجعه کردن، تکلیف قاضی گفتیم چیزی در به یه تعبیری انگار این مسئله ما دو تا مسئله است، یکی این که اون دو نفر ذمیه میتونن مراجعه کنن نمیتونن مراجعه کنن، که تو مسئله قبلی بحث کردیم. حالا رفتیم مسئله دوم، که حالا اگر مراجعه کردن به رغم این که حکم شده در محکمه اونها، قاضی میتونه ورود کنه، آیا این نقض حکم قاضی دیگه به حساب نمیاد؟ میفرماد که میتونه مراجعه کنه. طبق برداشت مرحوم صاحب جواهر میگه به خاطر عمومات، آقا سوال، اگر دو نفر متشاکیین متخاصمین آمدن به محکمه اسلامی، اومات چی میگه؟ اومات میگه میتونه حکم کنه قاضی، پس بنابراین میتونه ورود کنه. این که تصور کنیم یا مثلا اگر خصوص در فرض بطلان حکم عدم ثواب اونجا به طریق اولا، ایشون میفرماد که لل عمومات یک، و ادعای جواز هم میفرمون، یه مقداری هم همچین رقیق و ضعیف هم حکم میدن، میگن از ظاهر انه یجوز له، از ظاهر انه یجوز له. خب دوم به خاطر خبر هارون ابن حمزه که متنشو خوندیم، اصفت که به نظر میرسد که خبر هارون محکمتر از حد جوازه. ایشون فهمدن بله ظاهر انه یجوز له ایزن نقض حکمه الباطل. متن روایت اینه، قلت و رجلان من اهل الكتاب نصرانیان او یهودیان کان بینهما خصومتون فقضا بینهما حاکمون من حکامهما بجور فابى الذي قضی علیه ان یقبل، اعتراض کرد قبول نکرد و گفت که بریم سراغ حاکم مسلمین و سأل ان یرد الى حکم المسلمین، چه کار باید کرد؟ حضرت نمی فرماد یجوز ان یرد لهو ان یرد، حتی به این تعبیر خیلی قاطع می فرماد یرد دو اله حکم المسلمین. ظاهر اونی که صاحب جواد می فرماد ظاهرن نیست، ظاهرن جائز است، نه خیر، ظاهرن لازم است. یه وقت می فرماد که نه هم یجوز، مثلا ینبقی، یه تعبیر اینجوری فرموده بودن، خب می گفتیم از ظهور دارد در جواز، اما ظاهرن عبارت محکمتر از این، یعنی ظهور دارد در لزوم، ظهور دارد در عظیمت. یورد دو الى حکم المسلمین، میگه که او گفت که آب بریم پیش حاکم مسلمونا، حضرت فرمود بله باید برم پیش حاکم مسلمونا. یورد دو الى حکم المسلمین، این یورد دو نه اینکه یجوز ان یورد، نه اینکه ینبغی ان یورد، یورد دو حکمه. و به نظر میاد که چرا نمیتونیم کنیم؟ اونا تحت ذمه ما هستن، اجازه دادیم که محکمه داشته باشن، تحت ذمه‌ن، تحت ولایتن، خاضع در مقابل دولت اسلامی هستن، چرا نمیتونیم؟ اصلش جایزه. اومتی هم که شما فرمودن همینه، اول دلیلشون بود که اومت فرمودن، اومت میگه، دوم دلیلشون روایته. از روایت، از اومت به اعتبار اون بحثی که کردیم بین که محکمه اهل زمین خودشون محکمه خودشون داشته باشن مراجعه کنن، خصوصا در احوال شخصی این مطلب حل. اما اینکه از روایت این استفاده کنیم، عرض ما این است که این یورد دو الی حکم المسلمین قاطع میگه باید رد کنن، نه ینبغی ان یورد. لذا اگر به تمسک به این روایت ما بخوایم به اصطلاح حکم کنیم که در این صورت باید به مسلمان مراجعه کنن، بحث ظهور در جواز نیست، ظهور در عزیمت و الزام است. مطلبم روشن به هر حال اجمالا. اولا سلب ولایت از حاکم شهر نشده با ارجاع به محکمه، جنبندی داریم میکنیم، اولا سلب ولایت نشده از جواز مراجعه به محکمه اهل ذمه. ثانیا اینجا حکم باطل شده است، نه به ثواب، پس بنابراین حکم به باطل نافذ نیست، انگار حکم نشده است. ثانیه سالسن حاکم شهر که نمیتونه حکم باطل رو تنفیذ کنه که ورود نکنه، نقض نکنه، جایز نباشه برش نقض، بلکه به عکس طبق لحن این روایت حاکم شهر باید ورود کنه و حقا حق و استیفای حق بکنه. این نیست که بیاد همون حکم باطل رو تنفیذ کنه، مگه حاکم شهر میتونه که باطل تنفیذ کنه؟ به این ترتیب در واقع بیش از اون حدی که برام صاحب جواب رضوان الله تعالی علیه استفاده فرمودن از لاغل از این روایت، به نظر میاد اگر اومد باشه ممکنه بگیم بله جایز است، اما اونجا جای تأمل داره، یه فتعملی میشه زیلیش گذاشت. اما نسبت به روایت، لحن روایت لحن تحکمی و قاطعیت هست، یورد الی حکم المسلمین، لازم است مراجعه کرد. با این توضیحاتی هم که هست شد به سراغ مراجعه لازم است. آقا
از این دورت رو احساس میشه که اون چیزی که موضوعیت داره رسیدن حرف حق داره، درسته؟ یعنی اگر ما اینو قبول
بکنیم، دو مبناست، یکی به این جهت که آقا سلب ولایت از ولی از حاکم شهر نشده و وقتی دو تا مظلوم مراجعه، دو تا متشاکین مراجعه میکنن، اینجا هم اومد مراجعه میکنن، بر حاکم اسلامی است که حکم کنه، یک. دومی که اینجا اصلا چون حکم بطلان، حکم باطل شده است، این در واقع نمیتونه تنفیذ کنه که اونام زیر بار، اونام که نمیخوان، معترض که نمیخواد بپذیر حکم باطل رو و حقش رو میخواد، باید مراجعه کنن به محکمه اسلامی و مراجعه که بکنن، حاکم هم که نمیتونه حکم باطل رو تنفیذ کنه.
اگر اینو بپذیریم در دادگاه اسلامی که دو طرف هم مسلمه و قاضی هم مسلمه، اگر حقی ظاهر بشه میتونه طرف اعتراض کنه، یعنی میتونه در واقع بگه
بله دیگه این سازکارا شد تو نظام قضایی گذاشتن دیگه، بله دیگه تجدید نظر میشه، نمیدونم به مراتب مقامات عالی‌تر مراجعه کنه، بله اونم هست، اونجا هم سازکارهای اعتراض گفته شده و علل قاعده در یه فرایندی اگر احراز بشود که قاضی اشتباه کرده یا تعمدن به باطل حکم کرده طبعا نقض میشه خود، ولی علل اصول بنابر حکم بنابر نقض حکم هیچ قاضی نیست، علل اصول اینه، یعنی نقض در صورت یک حالت استثنایی داره در یه زمانی که حکم باطل شده مثلا نظیر همین مورد. تصدیح داره دیگه، نه میگه که تعبیرش این بود که فقط ها بینام حاکمون من حکامه ما به جور ظالمانه حکم کرد، تصدیح داره، بعد این چون دید ظالمانه هست اعتراض کرد قبول نکرد زیر بار نرفت، تصدیح دیگه. حالا اون مبناست، در هر حال اینجا در واقع اون فرایندی که مثلا سازکارهایی که دیده شده برای نقض حکم حاکم اینجا الان مطرح نیست، فرض بر اینست که دو تا محکمه، محکمه اسلامی غیر اسلامی در عرض همان، آیا این محکمه اسلامی میتونه ورود کنه؟ میفرماد بله میتونه ورود کنه، بلکه روایت داریم که باید ورود کنه، یرد دو اله حکم المسلمین، باید مراجعه کنن احقاق حق بشه. از ساعت یه فرع دیگه هم به اجمال بگیم و رد شیم نمونه برای جلسه بعد، این که فرع پنجم، لو جن الکافر علی المسلم کما زن از ذمی به مسلمتن فیجب رجوع الی المحاکم الاسلامیه، اگر کافر جنایت کرد، مرتکب جرم شد نسبت به یک مسلمی، مثل این که مثلا فرض کنید که کافری با مسلمی زنا کرده است، اینجا قطعا باید مراجعه به محاکم اسلامی بشه، این که مثلا فرض اون کافره بگه نخیر ما بریم سراغ مثلا محکمه اهل ذمه مثلا، یه همچین تعبیری فرض، یه همچین تقاضایی وقتی مراجعه میشه طبق موازین، هم طبق موازین اسلامی هم باید حکم شه، یعنی اگر فرض کنید که طبق موازین حالا چون کافره در واقع تعدی کرده حکمش خب قتله، طبق موازین باید حکم بشه، این رو به اصطلاح فقهای ما بحث کردن و تمسک شده به موثقه حنان بن صدیر محمد بن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن محمد بن یحیی عن محمد بن حسین عن حنان بن صدیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن یهودی فجر به مسلمت، چه باید کرد؟ قال یقتل. این معنیش این است که در واقع وقتی یک طرف کافر و یک طرف مسلمه مراجع به محکمه اسلامی می شود اولا، و ثانیا نسبت به مجرم اهل ذمه حکم اسلامی اجرا میشه. این هم حالا یه فرع اجمالی که مطلبش روشنه، ولی بر این فرع ادعای اجماع هم شده، یعنی تقریبا بلکه تحقیقا احدی مخالف این مطلب نیست که کلن اگر طرفین مسلمند باید محکم اسلامی مراجعه کنه، یک طرف مسلمه باید به محکم اسلامی مراجعه شد، اگر به محکم اسلامی مراجعه شد نسبت به اهل ذمه هم طبق موازین شرع اسلام شریعت الله حکم شود، این نیست که بگن حالا مراجعه کرد اینجا در حالی که یک طرف مسلمه طبق موازین اونا حکم شد، ممکنه زمانی که یک طرف یا دو طرف به اصطلاح ذمی هستند و موازینشون با موازین اسلامی فرق میکنه به محکمه اسلامی مراجعه میکنن و محکمه اسلامی میتواند طبق موازین اونا حکم کنه، ممکنه بگیم مثلا جایز است، اما وقتی طرفین به اصطلاح مسلمانن، یکی از دو طرف مسلمانه و جنایت علیه مسلم واقع شده، اونجا دیگه طبق موازین اسلامی حکم شه، این ادعای اجماع برش شده، ولی هر جا که ما آیه روایتی دلیلی داریم احتمال باید بدیم که اجماع مدرکی و مدلله، مبتنی بر دلیل همه دارن فتوا میدن، خود اجماع خصوصیت نداره. این در واقع برگرفته از همون دلیلی است که هست، چون عمدتاً اجماع رو به اعتبار اینکه آقا لعل که این همه بزرگان ما از قدما اجماع بر امری کردن، لعل که در اختیار اونها روایتی بوده و به اون مراجعه میکردن اون زمان، به ما نرسیده، با اینجور تبیین ها ما اجماع رو به اصطلاح بپذیریم. یا با هفتش رأیی که راجع به حجیت اجماع هست، یکیش و بیشتر به همین جهت به اصطلاح توجه میشه. بالاخره ما یه جوری این اجماع رو به ضرب و زور هم شده شیعش کردیم دیگه. حالا اجماع فی نفسه خیلی سخت دادن بپذیر به مسافه دلیل مستقل، و بزرگان ما برحال بعضی نمیپذیرن، بعضی لاغل یه صرفهی میکنن، به حالی که دوستانی میگوید یه اشکال داری لاغل یه صرفه بکن بفهمن که راضی نیستی. و هم شیخ در از العده هم سید در از ذریعه هر دو گفتن که اجماع در واقع مال عامه بوده، ما آمدیم مبانی درست کردیم براش، در واقع مبانی درست کردیم که اجماع بشود حجت. حجت هم که میشود در واقع خود اجماع به ما، و اجماع ما مسئلهش حل نمی کنیم، بلکه یه جوری متصل می کنیم به نظر رأی معصوم، به وجود حدیثی، به قاعده لطف، به امثال اینها. در واقع ولا در واقع خود اجماع اونجایی هم که مشخصا ما روایت داریم بعد بگیم اجماع هم شده، خب شاید همه به همین روایت عمل کرده باشد، ولی بین در واقع اجماع استقلال نداشته باشه.
اصل در اجماع نبوده این مشکل کاشف از رأی معصوم.
یکی از جهات اینه دیگه، بسیاری از توجیهات به همین برمیگرده، این که مثلا فرض کنید یه حدیثی بوده است از معصومی رسیده به دست ما نرسیده که احتمالش خیلی ضعیفه، حدیثی که شماری از فقهای قدیم ما بهش رأی دادن و رسول فتوا دادن اون از حدیث گم شده، حدیث معمولا حفظ شده. یا اینکه مثلا کاشف از برس قاعده لطف مثلا رضای از توجه سلام علیه باشه، که آقا همه فقها وقتی دارن فتوای میدن اگر اشتباه کرده باشن از باب قاعده لطف بر معصوم است که ورود کنه و نگذاره همه اشتباه کنن. کی گفته همچی چیزی رو؟ حالا توی فرع فقهی حالا همه هم اشتباه کرده باشن به کجای عالم بر میخوره؟ معصوم در مسائل خطیر بسیار بسیار پر اهمیت هم ممکنه ورود نکنه، کی گفته که بعد امام غائب در همش شون و امور با جزئیات هم مثلا ورود کنه؟ چند چیزی اثباتش کار دشواریست، قاعده لطف به جای خود یه قاعده کلامی مهمیست، اما اینجا چقدر کاربرد داری یا در همه مصادیق و مسائل بگیم هر جا اجماع، ولو در مسائل فرعی جزئی خیلی حاشیه‌ای بگیم خب به اسباب قاعده رو از حجت اونجا نشستن که اجازه ندن یا همچین اتفاقی بیفته، خیلی نمیشه به اینا به صلاح اعتماد کرد، نیازی هم نداریم. گرچه حالا ما اجماعیات داریم ولی کن بسیارن به صلاح بدونید که هم از قدما هم از معاصرین اجماعیات شیعه رو جمع کردن، ولی کی رفته این اجماعیات رو بررسی کنه ببینید چند تاشون احیانا مدرکیه و چند تاشون معارض نداره. من یکی از شاگردام خیلی سال پیش، مثلا 20 سال پیش یا بیشتر، گفتم نشست کل سه جلد خلاف رو اجماعیاتش رو در آورد که حضور ذهنم اتمن دارید، در همین خلاف خیلی موارد برای طرفین شیخ ادعای اجماع کرده است، از این سوام داریم، یعنی اجماع این برم در یه جای ادعای اجماع میشه، یه جای دیگه برخلاف او ادعای اجماع میشه، لنا اجماع الفرقه، لنا اجماع الفرقه، بعضی جاهات اینجوری، یعنی اجماع دو طرفه ادعا شد. یعنی چی فتوا؟ نه دیگه به عنوان دلیل میگن لنا اجماع الفرقه دلیل، بله چرا نه، لنا اجماع الفرقه یعنی فرقه حقه شیعه بر این اجماع دارد، منم به اعتبار این اجماع دارم فتوا میدم. بله خیلی جاها، یعنی در چیز خلاف مخصوصا اجماع بیشترین کاربرد رو داره. بله خیلی تقریبا بر اکثر مسائل ادعای اجماع شده، در حالی که بریم بررسی کنیم ببینیم واقعا تمام این اجماعات اجماع است، مگر اینکه اون بحثای دیگه که آقایون میگن، میگن آقا مثلا مخالفین معلومه امام زمان نیستن، یا آقای حسن آقای حسینیه مثلا، اون محمود داودیه مثلا، به هر حال ممکن بگن آقا اینا چون شناخته است میدونیم اینا مخالفن امام زمان نیستی آقا، یا مثلا میگن سه نفر اجماع کنن کاید یه اینقدر شل کردن که سه نفرم اگر از فقها گفتن باز اجماع، خیلی شلووله، دلیل خیلی قابل اتکایی نیست. لازم منم معمولا به اجماع در حدی که حالا یه اشاره بکنیم عرض میکنیم، معمولا محل تعامل. و صلی الله علی محمد و آله.